اهل بیت چه نیازه، به امام صادق چه نیازیه، به مکتب مولا علی علیه السلام چه نیازیه؟
بله، عرض کنم که منم اضافه بکنم الیوم اکملتوم که داریم دیگه، یعنی دین رو کامل کردم و اگر دین کامل شده دیگه چرا مثلا باز دوباره امتداد داره و ادامهش در واقع توسعه در سؤال حضرت عالی. ببینید پاسخش رو قرآن داده، تفصیلش بماند، اجمالش این است که قرآن و همینطور آنچرا که از پیامبر به صورت حدیث میماند متن هست. خب قرآن هم یه متنه، متن قابل مصادره هست، کما اینکه انجیل رو مصادره کردن، تحریف کردن، چون این نقشه برای انجیل به اون معنا نبود، با اینکه بود پیامبرانی بودن، اما خب داستان انجیل داستان دیگه ای هست و تورات هم به همین صورت، تورات داره. که دیگه کاملا تحریف شد، محرف شد، و انجیل هم که الان دیگه شده اناجیل، خودشون هم میگن مثلا اناجیل اربعه، بلکه بیشترش هم میگن. راجب قرآن، در واقع قرآن چون آخرین کتاب است باید بماند، کتاب کتابه، یعنی در واقع نوشته هست، نوشته قابل مصادره شدن هست، یعنی یکی میتونه بیاد. گروه فرقان همین کار رو میکردن دیگه، میگفتن که چرا مطهری رو مثلا ترور کردی، شهید مطهری رو، گفت که قرآن چون میگه قاتل و ائمه الکفر، یعنی ببینی او در مصداق مفهوم رو از قرآن میگیره، اما در مصداق میره مصادیق دیگر. خب برای خاطر اینکه این اتفاق نیفته قرآن چی میگه؟ میگه دو چیز باید در کنار هم باشه، میگه کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیاته و فیکم رسوله. چرا و فیکم رسوله رو میگه؟ میگه شما چطور کفر میورزید، یعنی جای کفر نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما دو چیز با هم دارید، یک تطلع علیکم آیاته، یعنی قرآن، قرآن در بین شما شبان روز داره تلاوت میشه، اونم توسط خود پیامبر.
بله.
دیگر و فیکم رسوله، رسول الله هست. این رسول الله در کنار قرآن چه کاره است؟ در کنار قرآن این است که قرآن ناطق است، چون اون قرآن، قرآن ساکته، قرآن صامته، قرآن بدون صوته، بدون بیان، در واقع
نیاز به صدا داره.
یک کسی باید باشه، سخنگو باشه که مصداقاً این قرآن رو مصادره نکنن. مفهوم قرآن حق است، اما مصادیق رو آقایون اشتباه میکنن. برای اینکه در مصادیق و تطبیقات خارجی اشتباه نشود، یک سخنگو لازم داره. لذا قرآن چی میگه؟ میگه ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبینه، تا تو بیان بکنی. پس معلومه که نیازی به بیان داره و الا قرآن مصادره میشه. این نکته اول. نکته دوم، حدیث ثقلین. ببینید فرمود که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. چرا؟ چرا دو چیز من گذاشتم کنار هم گذاشتم، کتاب و اطرت؟
بله.
برای خاطر همین موضوعی که عرض کردیم، خود قرآن زمانی که هست چرا باید و فیکم رسوله باشه؟ برای خاطر اینکه پیغمبر باید بیان بکنه. پس قرآن غیر از این که متن است، نیازی به بیانم داره، یعنی نیازی به تفسیر داره، نیازی به تطبیق به مصادیق صحیح خارجی داره. و الا معاویه هم قرآن میخوند، داعشی های امروز هم که آدم میکشن قرآن میخونن. پس معلومی که قرآن قابل مصادره هست. قرآن باید با اهل بیت به اضافه اهل بیت باشه تا شاخص داشته باشه، یعنی معیار صحت داشته باشه و معیاری که بتواند بگوید این مسیر درست است، بقیه دارن مصادره میکنن. پس نیاز به اهل بیت برای همین مسئله است که عرض شد در زید همون آیه و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیاته و فیکم رسوله. بعضی از علمای اهل سنت هم حتی گفتن خب این مثل نظام الدین نیشابوری در کتاب تفسیر خودش زید همین آیه میگه که این وقتی که در زمان خود حیات پیامبر وجود پیامبر مانع تحریف است، وجود پیامبر مانع این است که کسی بخواد قرآن را غلط معنا بکند، غلط تطبیق بکند. این که بعد از پیامبر شدیدتر میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه بعد از پیامبر تحریف راحت تر میشه، بعد از پیامبر مصادره قرآن راحت تر میشه. پس برای اینکه این اتفاق نیفته چه کار باید بکنیم؟ باید اهل بیت داشته باشیم.
آها.
باید سخنگو داشته باشیم. و پیغمبر به ما آدرس بده، بگه فقط این عده میتوانن بگن قرآن بیانش چیست، دیگران مفسر نیستن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. بله، این عده‌ای که استاد فرمودند 14 معصوم و 12 نور الهی ائمه اطهار علیهم السلام هستند که امشب همچنین ولادت یکی از این انوار الهیه، ولادت شیخ الائمه است، ولادت فرزند برومند امام باقر علیه السلام، ولادت جعفر ابن محمد امام صادقه.
اومد زیارت حضرت صادق علیه السلام، امام خونه بودن، وقتی که نشست روبروی امام ششم یه چند تا دیگه قبل از ایشون هم اومده بودن، خیلی آدم فوق العاده ای، خیلی. من شرح حالشو اولین بار در کتاب رجال کشی دیدم که بله 1200 سال پیش نوشته شد. یه بشقاب گلی با یه دونه انار که تو بشقاب بود کنار امام ششم بود. وقتی ایشون نشست جلوی اونا، امام صادق به او فرمود تا چند اندازه حرف ما رو گوش میدی، تا چند اندازه. ببینید تواضع در مقابل حق و فروتنی در مقابل حق. فرمودن عبدالله ابن یعفور تا چند اندازه حرف ما رو گوش میدی. من توضیح حرفشو بگم، خیلی جالبه. گفت یبن رسول الله، این انار مال چند تا باغه؟ خب معلومه مال یه باغ. مال چند تا درخته؟ خب معلومه مال یه درخت. مال چند تا مالکه؟ خب معلومه مال یه مالک. چند جور آب پای این درخت میاد؟ یه جور آب، آب چاه یا آب چشمه است یا آب رودخونه است. گفت یبن رسول الله، با دست مبارک خودتون این انار رو نصفش کنید، دو طرف پوشخاب بذارید، به من بگین نصف این انار حرامه نصفش حلاله، من نمیپرسم چرا، حلال رو چشم، حرام رو چشم، من نمیپرسم. این روحیه تواضع، این روحیه فروتن.
بسیار خوب، خدا حفظ بکنه استاد انصاریان عزیز و بزرگوار رو و همه علمایی که سخن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، روایات ایشون، قرآن عزیز رو به دست ما رسوندن. شبتون بخیر. اما یکی از شعرهای خوب و آینی کشورمون جناب استاد فلاح روی خط ارتباطی هستن. آقای فلاح سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، بندم تبریک عرض میکنم منظر شما جناب آقای سوری عزیز، این عید خجسته که در واقع عید دو مولود هست.
خواهش میکنم، سلامت باشید. استاد امشب چه قطعه ای رو برمون آماده کردید؟
امشب یه در واقع شعر کوتاه انشالله تقدیم میکنم.
خواهش میکنم،
چون از یک مجلس آمدم به یه مجلس دیگه باید برم، هم من فرصتم جمع هم شما، سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان انشالله انجام وظیفه کنم. جناب سوری که شنوندگان خوب رادیو معارف با هم بتونیم راضی کنیم. بله، عنوان شعر عید حق‌پرستی است. اجازه بدید عنوان برنامه تونم جان جهان هست دیگه، درسته؟
بله بله بله.
اجازه بدید من عنوان برنامه رو این دو بیت رو بخونم، بعد به سرعت انشالله شعر دیگرم را
بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انگام سرور انس و جان آمده است، انگام سرور انس و جان آمده است، سلطان همه کون و مکان آمده است، میلاد محمد است و صادق به به، از لطف خدا جان جهان آمده است، از لطف خدا جان جهان آمده است. جناب سوری بخونم شعر بعدی.
بسیار عالی، خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمت.
زنده باشید انشاءالله. این عید که عید حق پرستی یا موسم دل به پای بستی، هنگامه عشق و شور و مستی، میلاد دو گل به باغ هستی، میلاد محمد است و صادق برخونده دو رهبر خلایق، زیبنده قدم به عرصه خاک، بنهاد رسول فهم و ادراک، مدحش بشنو ز ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک، تا نور هدایت بشر شد بر جمله رسول به رتبه در شد، تا نور هدایت بشر شد بر جمله رسول به رتبه سر شد، تا دین خدای حق تعالی ماند به طریق خیش پویا، با مولد جعفر ابن طه یزدان ز کرم نمود اعطا، هر شیعه ناب جعفری را توفیق کمال دین و تقوا، به به به به که تقارنی مسعود، ما بین دو نور حق دو مولود، یک نور محمد است و محمود، که از پرتو آن درشته شد جود، نور دگرش امام صادق، که از اوست به جا نشر حقایق، با خدمت با ساغر مهر و نور رحمت، با مشعل روشن هدایت، آمد که جهت به خلق عزت، از لطف خدای حی سرمد گردید رسالتش مؤید، آن رهبر راد با اصالت، با بتکده و بت جهالت، جنگید به حربه رسالت، تا محو شود غم ضلالت، آمد به جهان پرتلاطم، تا کس نکند طریق حق گم، از امر ولی امر امت، یعنی گل سبز باغ عصرت، در ملک و دیار و بام عزت، پاینده بود نوای وحدت، ما این امین دین سرمد در مذهب و مکتب محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. استاد فلاح عزیز خیلی ممنونم و عیدتون مبارک، شبتون بخیر.
زنده باشید. منم تشکر میکنم جناب استاد سوری از عزیزالی، جناب محمودی عزیزمون که تهیه کننده این برنامه خوب هستن، جناب سعدی که در واقع دستگار و همیار ایشون، حالا میز صدا نمیدونم کیان،
سپاسگزارم. خواهش میکنم آقای روحی عزیز صدا بردارمون هستن،
سلام برسونید دوستان دیگر.
خواهش میکنم،
التماس دعا دارم.
سلامت
باشید. خداوند انشالله این عید رو برای همه ما مبارک کنه
انشالله،
از برکت این عید انشالله دست صهیونیست رو از منطقه کوتاه کنه و آمریکای جنایتکار رو انشالله سر جاش بنشونه
انشالله. سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
یار من آمد به دریدش، جان به فشانی سر به نهیدش، در به گشایی گل به فشانی، نوق به باری می به دریدش، نوق به باری.
خب ساعت 9:45 دقیقه شب 17 ربیع، شب ولادت پیامبر اکرم، با ویژه برنامه جان جهان همچنان در خدمتون هستیم و بخش پایانی گفتگوی من با استاد رستم نژاد عزیز، مهمان امشبی که توفیق داشتیم در شب عید در خدمتشون باشیم. استاد، امشب شب ولادت امام صادق علیه السلام هم هست، فرزند پیامبر اکرم، و ایشون رو یبن رسول الله خطاب بله، میکردن بله. به نظرم مدیون میشیم اگه امشب از امام صادق علیه السلام و آنچه برای ترویج آیین محمدی انجام داد چند دقیقه صحبت نکنیم.
بله، عرض کنم که من پیشنهاد میدم انشاءالله زنده باشید برای سالهای بعد یه برنامه داشته باشید، پیامبرشناسی از منظر امام صادق علیه السلام، هر دو با هم بشه
انشالله. آقای محمودی عزیز ترتیب بدن سال بعد یه چنین برنامه.
بله، ببینید، ما وقتی که زمان امام صادق رو نگاه میکنیم، امام صادق رکورد داره در بین اهل بیت، از نظر سنی فقط نیست که شیخ الائمه است، از نظر حدیث، آمار حدیث، برای اینکه بقیه اهل بیت رو در یک حصاری قرار دادن، امیرالمؤمنین مثلا 25 سال خانه نشینید، دوره هایی داره، امام حسن 10 سال دوره امامتش واقعا دوره خانه نشینی است، امام حسین هم همینطوره، حتی اگرم گاهی تعارف میکردن آقا بیایید از ما سوال بکنید، ده نمی رفتن، حاضر نبودن، و امام سجاد که فقط تونسته دعا بکنه، یعنی نذاشتن، اینطور نبود که امام سجاد بلنگویی داشته باشه. اما امام باقر علیه السلام و امام صادق در یه فرصت استثنایی اومدن. ببینید، امام صادق به تنهایی 40% روایات شیعه رو الان به خود اختصاص داده، یعنی شما اگر روایات شیعه رو مثلا 100,000 در نظر بگیری، 40,000 حدیثش مال امام صادق علیه السلام است. شما ببینید چه وزنی، و اگر روایات امام صادق را از کتاب‌های شیعه حذفش بکنی، یک دفعه خالی میشه.
بله،
یعنی از خیلی از جهات، بله، متنوع‌ترین روایات در ابواب مختلف مال امام صادق است، در فقه، در حدیث، در تاریخ، در سیره، در کلام، ببینید هر بله، کدام اینا یه عرصه است امام صادق. و دوره امام صادق دوره است که از یکی از اینا، از بالاخره بزرگانشون نقل شده، میگه لو در کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی میاره، از علمای اهل سنت است، میگه فلانی گفته است که لو ادرکنی رسول الله و ادرکته، اگه پیغمبر منو میدید و من او رو میدیدم، لأخذ بکثیر من قولی، بسیاری از حرفای منو تازه پیغمبر از من میگرفت. ببینید، در یک چنین دوره‌ای که دارن نسبت به پیامبر، پیامبر شناسیشون اینه، و حالا روایات تحریفی فلان، ما میبینیم امام صادقی میآید که پیامبر را چنان میشناساند و معرفی میکند، هم با رفتارش و هم با گفتارش، که این خودش برنامه میطلبه.
دقیقاً
که چقدر در از منظر امام صادق پیامبر جایگاهش عظیم است، اونگاهی با خدا هست، اونگاهی که خلوت می کند و حتی فرشته مقربی چون جبرائیل هم نمی تواند با او همراهی بکند در شب معراج. امام صادق چقدر کلمات ارزنده. من فقط به عنوان آخرین مطلب که اشاره‌ای هم به قرآن کرده باشم و هم به این مطلب و سؤال حضرت عالی، ببینید، فراوان حدیث داریم از امام صادق درباره پیامبر اکرم، درباره رفتارش. واقعا اگه شما این احادیث رو بگیری، ما هم دست و مور خالی بود.
بله،
که بالاخره پیامبر چه شخصیتی بود، چه جایگاهی در خلقت حتی داره، چه جایگاهی در قرآن داره. این آدرس ها رو امام صادق و بسیاری از روایاتی که از اون حضرت رسیده ما ازش داریم. در یک روایتی من به عنوان آخرین کلام که پیام ما باشه، در واقع بهره اصلی ما از امشب باشه، امام صادق علیه السلام 10 صفت رو میگه، 10 ویژگی رو پیغمبر داشت. من فقط از مکارم اخلاق است، ان الله خص رسول الله به مکارم الاخلاق، 10 تا نام میبره، بعد میگه که اگه شما دارید خدا رو شکر کنید، اگه ندارید دنبالش برید. این 10 تا رو اسم میبرم: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم و بردباری، خوشخلقی، ببینید اینا دردهای بشر امروز،
بله،
سخاوت، غیرت، شجاعت، جوانمردی، میگه همه اینا رو پیامبر یک جا در اوج داشت، در اوج داشت. و چقدر برای ما اینا درس آموز است. انشاءالله که ما هم خودمون بهره برده باشیم و هم شنوندگان بزرگوار از این کلماتی که از قرآن و از اهل بیت امشب بیان شد.
سپاسگزارم، بسیار ممنونم استاد و سرور ارجمندمون حاجی رستم نژاد از اینکه توی این شب عید دعوت جان جهان رو پذیرفتید، تشریف آوردید. خیلی ممنونم. میتونم بگم اجرتون با آقای امام صادق و خود حضرت رسول ان شاء الله
اجر همه چنین باشه
ان شاء الله. سپاسگزارم. با استاد رستم نژاد خداحافظی میکنم، اما تا ساعت 10 شب ویژه برنامه ما ادامه داره.
صلی الله سیدنا محمد بسی پیغمبر ما علی گفت صلی الله محمد صلی الله محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بخش گزارشی برنامه جان جهان سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آقای امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنونده‌های عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمت دو تا خواهر گل هستیم و می‌خوایم که دقایقی رو باهاشون گفتگو کنیم. سلام، وقتتون بخیر و عیدتون مبارک.
سلام، وقت شما هم بخیر، عید شما هم مبارک.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک. انشالله که از پیامبر و امام صادق عزیزمون عیدی بگیرید
انشالله.
بتون دنیا اهلینه رحمت پیغمبر اولان عزیز پیغمبرمز حضرت محمدین ولادتی و امام صادقین که بزیم مذهبمزین انکشافنده چوخ رولو اولوبدو bu münasibətlərlə təbrik edirəm, arzu edirəm ki onların əxlaqından, onların məhribançılığından bütün dünyaya inşallah ki nur saçılsın.
Tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Peygamberimizin doğum günü ve İmam Sadık Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle hepinizi tebrik ediyorum.
Mən Kovsar Naqiyova az Keşver Cumhuriyyə Azərbaycan həstəm ki, dər İran tələbə həstəm.
Şoma çi?
Mən az Keşveri Türkiyə Rabə Atam həstəm, dər hali təhsiləm.
Çi mi xuni?
Rəştə Ulumu Quran-ı Hədis.
İnşallah ki, muvaffaq başıd. Çən müddətə ki, İran həstəyid?
Mən təqribən mişə 12 sələ ki, incə həstəm.
Şoma çi?
14 sal tamam mişə, varidə 15 sal mişim, 1-2 mahi digə.
برامون میگید که چی شد اومدید ایران؟
من در واقع هجرت کردم به ایران، یعنی شرایطم خاص بود، یه جوری بود که آرزوی من تحصیل کردم و طلب شدم بود و به خاطر دین و مذهب اومدم.
شما چی؟
من خودم وقتی که اهل بیت و بیشتر مثلا داشتم مطالعه میکردم، البته خودم از اول شیعه بودم، وقتی که بیشتر مطالعه میکردم بعد متوجه شدم که من باید از نزدیک بشناسم، که احساس کردم ایران یه کشوریه که به اهل بیت خیلی نزدیکه. از اینجا گفتم که از نظر معنوی و اینم خوب بوده، ترجیح دادم که بیام اینجا.
چرا پیامبر خدا رو دوست دارید؟ برای شما چی کار کردن؟
من در واقع یعنی بعد از 18 سالم با پیامبر اسلام آشنا شدم، تا که آشنا بشم زندگیم خیلی فرق داشت و در کشور من در واقع مثلا بیشتر فرزند پسر را دوست دارن، به خاطر همین من همیشه یعنی خوشبین نبودم خیلی به مثلا اسلام، فکر میکردم همه اینجوری هستن. وقتی که با پیامبر اسلام آشنا شدم، رفتارای ایشون نسبت به دخترشون، به فرزند دختر، سفارشات ایشون، بعد مبارزات ایشون با جهالتی که دختر را میکشتن در قدیم و مهربانی های ایشون، رفتار ایشون با بچه ها، یعنی خیلی اثر گذاشت به زندگی من و متحول شدم.
شما چی؟
زندگی منو احساس میکنم نور و ایمان و اخلاق، با اخلاق روشن میکنه، چون پیامبر خدا دیگه به خاطر اخلاق برای مسلمان ها فرستاده شده بود. بعد پیامبر اکرم به ما یاد داده که ما چجوری با آدم ها مهربان باشیم، یا مثلا عدالت، یعنی چجوری عادلانه رفتار کنیم. از اینجا ایشون رو خیلی دوست دارم.
پیامبر چه جایگاهی تو کشور شما داره خانم؟
پیامبر چون کشور ما اکثریتشون شیعه هستن، حتی اگر مثلا دین و مذهب را به خوبی نشناسن. درسته که خیلی هاشون با امامان مثلا از درون آشنا نیستن، ولی پیامبر را میشناسن و خیلی دوست دارن، جایگاه خاصی داره. چون تو کشور ما هم اهل تسنن هست، شیعه هستن، ادیان دیگر هم هست که پیامبر ما میشناسن. شما چی؟
خب در ترکیه پیامبر رو با عشق و احترام یاد میکنن، بعد مثلا خیلی از خانواده با اسم مبارک ایشون نامگذار میکنن فرزندانشون رو، بعد مثلا تو مدارس، دانشگاه ها، مساجد و اینا مثلا همیشه از پیامبر و خطبای پیامبر و اینا رو یاد میکنن. بعد مثلا اتفاقا مثلا موقعی که اسم پیامبر میاد مثلا دستشون رو سینه‌شون میذارن، مخصوصا برادرای اهل سنت ما مثلا این کار رو خیلی دیدم من انجام میدن. اینجوری خیلی مثلا از نظر جایگاه پیامبر خیلی بزرگانه تو ترکیه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید از اینکه مهمان برنامه ما بودید. ایشالله که همیشه موفق و پایدار باشید.
خیلی ممنون، تبریک میگم، باز هم انجام وظیفه بود.
قربان شما.
خیلی ممنونم، عیدتونم مبارک، سلامت باشید.
عید شما مبارک، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
از همراهی شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. یک بار دیگه این عید بزرگ رو خدمتون تبریک و تهنیت میگم. ایشالله که همیشه سالم و پیروز باشید.
حکایت پیامبر رحمت.
در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، جوان یهودی پیش خانواده یهودیش زندگی می کرد. این جوان روزهای زیادی پیش رسول اکرم می اومد و اگه حضرت کاری داشت به ایشون کمک می کرد. گاهی هم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله برای رؤسای قبایل یا دیگر اشخاص نامه می نوشت و همین جوان گمراه نامه ها رو برای اون افراد می برد. بعد از مدتی چند روز جوان به ملاقات حضرت رسول نیامد. به همین علت حضرت جویای حال او شدند. اصحاب گفتند مدتی مریض شده و در بستر بیماری افتاده. رسول اکرم به همراه بعضی از یارانش برای عیادت به سمت منزل اون جوان حرکت کردند. همین که وارد منزل شدند دیدند که جوان در بستر خوابیده و چشم پاش رو بسته. وقتی حضرت جوان یهودی رو صدا زدند، او چشم باز کرد و گفت لبیک یا ابوالقاسم. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم فرمودند به یگانگی خدا و رسالت من شهادت بده و بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. پدر اون جوان یهودی بالای سر پسرش نشسته بود. جوان نگاهی به پدر کرد و لب از لب باز نکرد. بار دیگه حضرت رسول پیشنهاد و دعوتشون رو تکرار کردند و باز جوان نگاهی به پدر یهودیش کرد و ساکت موند. در مرحله سوم حضرت پیشنهادشون رو مطرح کردند و بازم جوان متوجه پدرش شد و پدر هم به فرزند گفت پسرم اون چه دوست داری انجام بده و هر چه میخواهی بگو. جوانی که تا اون لحظه گمراه بود لب به سخن گشود و گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله، و با اسلام آوردن سعادتمند شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس از اون حضرت رسول صلی الله علیه و آله به همراهانشون فرمودند او همانند ما مسلمان شد، او را غسل دهید، کفن کنید تا بر او نماز بخوانیم و دفنش کنیم. سپس حضرت رسول خاتم فرمودند الحمدلله که توانستم یک نفر را از گمراهی و آتش جهنم نجات دهم.
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان نازنین، همراهان ویژه برنامه جان جهان. من حمید سوری توفیق داشتم با شما باشم در این ویژه برنامه در شب 17 ربیع به همراه همکارانم سید احمد محمودی، آقای روحی، دیگر عزیزان، و امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و از اخلاق نبوی گفتیم، از نبی رحمت حضرت محمد، از آقای امام صادق علیه السلام که البته میشه ساعت